ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید رعایت نکردن تعهدات برجامی از سوی ایران را گروگانگیری هسته‌ای خواند. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در دادگاه درگذشت. و علی شمخانی از کشف شبکه عملیات سایبری علیه ایران خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. پس از آن که تهران اعلام کرد سقف تعیین شده در برجام برای اورانیوم غنی شده را دیگر رعایت نخواهد کرد، شماری از مقامات غربی به آن واکنش نشان دادند. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح دوشنبه اعلام کرد که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیام کوتاهی خبر تصمیم جدید ایران را در توییترش منتشر کرد و نوشت ایران از سقف ذخیره اورانیوم تمرد می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز این اقدام ایران را گروگانگیری هسته‌ای توصیف کرد. فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما تأکید کرده که در این باره منتظر بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد ماند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش ابراز تأسف کرده است. در همین باره بنیامین نتانیاهو نیز خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران شد. ایران می‌گوید این کاهش تعهدات را در صورتی که از منافع برجام در زمینه اقتصادی بهره‌مند شود متوقف خواهد کرد و در غیر این صورت گام‌های بعدی را در این زمینه برخواهد داشت. تلویزیون مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور هنگام حضور در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. بنابر زیرنویسی که تلویزیون مصر منتشر کرده، در این جلسه از دادگاه که به اتهام ارتباطات غیرقانونی آقای مرسی رسیدگی می‌کرد، وی به زمین افتاد، به اغما رفت و پس از انتقال او به بیمارستان اعلام شد که درگذشته است. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر بود که پس از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری این کشور رسید، اما در سال 2013 در پی یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح سیسی برکنار و زندانی شد. یک دادگاه در سال 2014 محمد مرسی و 5 تن از اعضای عالی رتبه اخوان المسلمین را به اتهام جاسوسی به نفع قطر، گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان به اعدام محکوم کرد، اما این حکم بعداً به حبس ابد تقلیل یافت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از کشف شبکه عملیات سایبری خبر داد که به گفته او اقدامات تهاجمی علیه ایران تدارک دیده بود. به گفته آقای شمخانی ایران یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سایبری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را که به گفته او بخش مهمی از ظرفیت‌های عملیاتی این سازمان را در خود داشت کشف کرده است.
دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری را کشف کرد، با کمک سایر کشورها او رو بازتر کرد، شفافتر کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری های وسیعی رخ داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از وزیر اطلاعات خواسته تا اطلاعات مربوط به این شبکه را منتشر کند. پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود که این وزارتخانه در یک سال گذشته ده ها جاسوس را در مراکز حساس کشور شناسایی و دستگیر کرده است. وزیر انرژی عربستان سعودی خواستار حفاظت جمعی از خطوط تجاری دریایی شد. به گزارش رویترز خالد فاله این مطلب را روز دوشنبه در توکیو و پس از شرکت در یک کنفرانس سرمایه گذاری ژاپن و عربستان بیان کرد. او گفته خطوط دریایی تجارت جهانی را باید به طور جمعی و با کمک قدرت‌های دیگر حفاظت کرد، اما برای این امر لازم است که بقیه جهان نیز توجه کافی داشته باشند. پنجشنبه گذشته اعلام شد که دو نفتکش متعلق به نروژ و ژاپن در دریای عمان هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شدند. آمریکا و شماری از متحدانش انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران در حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشوفویه تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی سازمان زندان‌ها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان، علت قتل این زندانی سیاسی در زندان فشوفویه را استفاده قاتلان از تیزی دستساز و قطعه ای از سرامیک سرویس بهداشتی زندان عنوان کرد. علیرضا شیر محمد علی در اعتراضات مرداد پارسال بازداشت و به اتهام‌هایی چون توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. او شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان از سوی دو زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در آمستردام هلند، و ارزیابی او را درباره بررسی قضایی چگونگی کشته شدن این زندانی سیاسی پرسیدم.
به تبع کوتاهی مأموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه ماهرس و مبرهن است، اما چیزی که وجود داره این است که اون اهتمام کامل در سازمان زندان ها برای مسئولیت پذیری، برای رعایت استانداردهای یک رفتار مناسب با زندانیان متأسفانه وجود نداره. قانون زندان ها و آیین‌نامه سازمان زندان ها نسبت به زندانیان لحاظ و رعایت نمیشه. از قبل سازمان هایی مثل عفو بین‌الملل و سازمان‌های بشردوستانه تذکرات لازم در خصوص وضعیت زندان فشافویه در باب جان آقای شیر محمد علی رو به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بودند، یا خود آقای شیر محمد علی از قبل ایشون اعتصاب قضا زدن و دادستان تهران هم در این زمینه آگاه بودند به این مسئله. این را بدانیم که زندان‌ها زیر نظر مستقیم خود دادستان تهران هست، بنابراین به نوعی خود آقای دادستان هم در انجام اعمال قانونی خود و نظارت بر رفتار این مأمورین کوتاهی و قصور کرده. از حیث رعایت تشریفات رئیس قوه قضاییه این دستور داده، اما اراده کافی در این زمینه وجود نداره.
آقای احمدی نیاز، صحبت از استاندارد کردید. با توجه به اینکه گفته شده که قاتلان با استفاده از لوازم سرویس بهداشتی اقدام به قتل کردن، از منظر حقوقی استاندارد محل نگهداری زندانی‌ها چطور باعث بشه که به اصطلاح زندانی‌هایی که سوابق خطرناک جنایی دارن دسترسی به آلات قتل پیدا نکنند؟
ببینید، این دو نفر زندانی در سلول انفرادی بودن، جزء جرایم مجرمان خطرناک بودن. نمی‌بایستی اجازه اینو میدادن که این افراد به راحتی آزاد میشدن. این یک نکته. بنابراین این که این افراد چگونه آزاد شدن، چگونه به راحتی تونستن وارد این بند بشن، به چه عاملی باعث شده که اینها با آقای شیر محمد علی در بیافتن و اقدام به قتل وی بکنن، مبنا این کار در چه چیزی بوده؟ بنابراین این دستوری بوده که به اینها داده شده. اون دستهای پشت پرده، ورود و یا حضور و یا نظارت سازمانهای اطلاعاتی وابسته که موجبات پدیداری این قتل را فراهم ساختن بایستی معین و مشخص بشه.
آقای احمدی نیاز، یکی از انتقادهایی که مطرح شده به خصوص درباره زندان فشافویه این هست که زندانیان بر پایه سوابق اتهامی و جناییشون تقسیم بندی نمیشن در این زندان و در بعضی از بخش‌های این زندان در کنار هم قرار میگیرن. چقدر عدم رعایت این موضوع در به وجود آمدن این دست حوادث تاثیرگذار هست؟
ببینید، زندان فشافویه یکی از دهشتناک‌ترین زندان‌ها در ایران است. چندین سال است بسیاری از فعالان مدنی، کسانی که در اون زندان برای مدت معینی بودند، تذکرات لازم را دادند، داد سرآوردند و من خودم به عنوان یک وکیل کراهن به اون زندان برای دیدار با موکلینم مراجعه کردم. تمام موکلین و تمام زندانیان فریاد می‌کشند از وضعیت دهشتناک این زندان. تا به امروز سازمان زندان‌ها هیچ گامی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نداده و شوربختانه منکر نقایص موجود هست. مسئله این است که مسئولیت پذیری و خطا پذیری در سازمان زندان‌ها وجود ندارد. وقتی که عدالت قضایی وجود نداشته باشه، زمانی که دادرسی منصفانه و عادلانه وجود نداشته باشه، به طبع این حوادث دردناک اتفاق میفته و این به سان یک برگه تاریک در سیستم و نظام قضایی ایران خواهد بود. قصور، کوتاهی، سهل‌انگاری، عدم مراعات قانون و عدم توجه به آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها و استانداردهای جهانی در این زمینه باعث شده که مجلس ایران هم در حال تصویب و اجرای طرحی است که بر اساس اون بتوانند که سازمان زندان‌ها زیر نظر دادگستری باشه، که در بسیاری از کشورها همین امر هست که پاسخگویی لازم به نمایندگان ملت و به ملت داشته باشه. این طرح آماده کردن که به گمان من این طرح مناسبی است که میتونه موجبات مسئولیت پذیری بیش از پیش سازمان زندان ها باشه و دیگه شاهد این در جنایات در زندان فشاپویه یا زندان های دیگه نباشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما مرکز آمار ایران طی گزارشی از رشد منفی حدود 5% تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب درآمدهای نفتی در سال 97 خبر داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی کشور از کاهش تولید ناخالص ملی 4.9% در سال 97 خبر داده است. بر این اساس رشد اقتصادی ایران در سال گذشته با حساب درآمدهای نفتی منفی 4.9% و بدون احتساب نفت 2.4% اعلام شده است. این در حالی است که چندی پیش محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود ایران در سال 97 بالاترین رشد اقتصادی منطقه را داشته است. اما حالا بنابر تازه ترین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، این مرکز از کاهش تولید ناخالص ملی منفی 4.9% طی سال 97 خبر داده است. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، درباره این کاهش ها گفت:
اگر نگاهی بیاندازیم به همین نرخ تغییرات شاخص تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته، خواهیم دید در سال 91 که یکی از سالهایی بود که بسیار فشار اومد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها، ما یک همچنین کاهش نرخ تولید ناخالص ملی داشتیم. به نظر میاد دوباره ما در همون وضعیت قرار گرفتیم، یعنی رکود گسترده میشه و یک سقوط دیگه رو شاهد هستیم در اقتصاد ایران. طبیعی است که با کاهش تولید ناخالص ملی به این معناست که ارزشی که در جامعه تولید میشه کاهش پیدا میکنه، حجم اقتصاد کاهش پیدا میکنه، فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به هر حال قدرت رقابتی ایران در اقتصاد بین اومدی از بین میره و پیامدهایی خواهد داشت در سه سطح ملی، در سطح میانه و سطح فردی به اصطلاح خرد. به این معنا که فرضاً در عرصه ملی ما شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود، بسته شدن مؤسسات، کارخانه ها که الان نمودهاش هم میشه دید. در عرصه میانه میبینیم که یک صنایع کلاً دچار رکود میشه، مثل صنعت ساختمان یا فرضاً صنعت آسفالت سازی که الان گفته میشه که بسیاری از اونها به هر حال بسته شدن. و در سطح خرد خانوار شاهد این خواهد بود که درآمدش کاهش پیدا میکنه، به هر حال امکان پیدا کردن شغل کمتر میشه و این کاهش سطح استاندارد و کیفیت زندگی رو برای خانوار و اعضای اون به همراه خواهد داشت.
آمریکا اردیبهشت پارسال از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشت که مهمترین آن تحریم صادرات نفت ایران است و این امر باعث پسرفت اقتصادی در ایران شده است. هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی پیش بینی کردند که از لحاظ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 یکی از بدترین ها در میانه جامعه جهانی باشد. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران بعد از نیکاراگوئه کمترین رقم در جهان باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز میگوید تنها ایران و سودان در سال جاری رشد اقتصادی منفی خواهند داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.